با عرض سلام به محضر همه خانم ها و آقایان، خب اگر دوستان در ذهن و حافظشون مونده باشه، سلسله بحث های ما در این باره بود که ما در زندگی برای خودمون 11 سرمایه قائلیم و با این سرمایه ها زندگی فردی و جمعی خودمون رو پی میگیریم، تدبیر میکنیم، تمشیت میکنیم، به تعبیر متعارفتر امروزی اداره میکنیم زندگیمون رو با این 11 تا سرمایه‌ای که به گمان خودمون برای ما هست. این 11 تا سرمایه، یکیش از مقوله داشتنه که همون ثروته. 5 تاش از مقوله نمودنه که این 5 تایی که از مقوله نمودنن عبارتند از شهرت، قدرت، احترام، آبرو و محبوبیت. اینها نمودهای ماست در اذهان دیگران. یعنی چون شما هستید و من در حضور شما زندگی میکنم، دارای این 5 تا سرمایه میشم. شما برای من مثلا به عنوان یک فرد، به عنوان یک عضو جامعه، برای من شهرتی فراهم می آورید، قدرتی فراهم می آورید، احترامی فراهم می آورید، آبرویی فراهم می آورید و بالاخره محبوبیتی. این 5 تا نمودهای من است در ذهن شما. اگر شما نبودید یا شما بودید ولی توجه به زندگی من نداشتید، من ندارای شهرت می شدم، ندارای قدرت می شدم، ندارای احترام، ندارای آبرو و ندارای محبوبیت. پس این 5 تا هم در واقع عبارتند از نمودهای من در ذهن شما ناظران من، شما که ناظرید زندگی مرا. خب این 5 تا وقتی در ذهن شما برای من حاصل بیاد، میشه جزء سرمایه های من و من میتونم از این سرمایه استفاده کنم. اینم 5 تا. پس یکی داشتن بود که همون ثروت بود، 5 تا نمودن بود که عبارت از این 5 تایی که گفتم میشه 6 تا. دو تا هم کردن های منه، یعنی آنچه از من صادر میشه که عبارتند از گفتار و کردار. این هم در واقع دوتاست، گفتار من و کردار من، آنچه میگویم و آنچه میکنم، که مجموعاً به مجموع گفتار و کردار گفته میشه رفتار. این هم دوتا سرمایه است. من با گفتنهای خودم در واقع سرمایه گذاری میکنم و با کردنهای خودم، با گفتار و کردار خودم. اینا 8 تا. و 3 تا هم هست که نداشتن منه، نه نمودن منه، نه کردن منه، بلکه بودن منه، و اون عبارت هست از باورهای من، احساسات و عواطف و هیجانات من و خواسته های من. این 11 تا سرمایه است که من در تمام داد و ستد هایی که در زندگی این جهانی خودم دارم، چه وقتی داد و ستد با خودم میکنم، چه وقتی داد و ستد با انسانهای دیگه میکنم و چه وقتی داد و ستد با جهان پیرامون خودم میکنم، از این 11 تا سرمایه استفاده میکنم. ما حسد چی ادعایی که در این سلسله درس ها دنبال میشد این بود که به همین ترتیبی که من اینا را اسم بردم، هرچه از اول به طرف آخر میایم اینها مهمترند، ولی ما متاسفانه تقریبا عکس این قائلیم. مثلا ما برای ثروتمون بیشترین اهمیت رو قائلیم، با اینکه اگر دقت بکنید اولینی که اسم بردم ثروت بود و دست بر قضا کم اهمیت ترین امر زندگیه. هرچه از یک به طرف 11 میریم، اهمیت اون چیز فلواقع، نه بر حسب توهم ما، نه بر حسب تصورات ما، بیشتر میشه. کم اهمیت ترین چیز در زندگی ثروته، دوم شهرته، سوم قدرته، چهارم احترام، پنجم آبرو، ششم محبوبیت، هفتم گفتار من، هشتم کردار من، و بعد که نهم و دهم و یازدهم نوبت میرسه به باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته. این مدعا بود، مدعا بود که ما انگار در واقع سرنا رو از دهانه گشادش میزنیم، در واقع اون چیزی که کم اهمیت ترینه پر اهمیت ترین گاهی تلقی میکنیم، و چیزهایی که پر اهمیت ترن کم اهمیت تر، و چیزهایی که کم اهمیت ترن پر اهمیت تر. به یکی که این عوامل 11 گانه میخواستیم که بپردازیم. بحث ثروت گذشت تو این بحث ها تا جایی که در یادم هست، بحث شهرت هم گذشت، و نوبت رسید به بحث قدرت که سومین از این 11 تاست. در اینجا مراد از قدرت چیزیست که امروزه معمولاً با تعبیر قدرت سیاسی ازش نام میبرند. معمولاً امروزه وقتی گفته میشود شخصی قدرتمند در جامعه، یعنی دارای قدرت سیاسیه. بنابراین بحث ما درباره قدرت در واقع درباره قدرت سیاسیه که برای خیلی ها اهمیت داره، و برای هم کسب اون قدرت سیاسی و هم حفظ اون قدرت سیاسی و هم افزایش اون قدرت سیاسی خیلی فعالیت ها میکنن، جنگ ها میکنن، صلح ها میکنن، مذاکره ها میکنن و خودعه ها به کار میزنن، نقشه هایی میریزند و امثال اون زالک. حالا به ماهیت این یکی بپردازیم، یعنی قدرت سیاسی. همینطور که عرض کردم ما با قدرت سیاسی 3 تا معامله میکنیم. یکی گاهی در مقام کسبش برمیاییم، گاهی در مقام حفظش برمیاییم، و گاهی در مقام افزایشش برمیاییم. کسانی که اهل سیاستن، رجل سیاسیان، اینا معمولا در حال این 3 تا کارند: کسب قدرتی که ندارند، حفظ قدرتی که دارند، و افزایش قدرت با به دست آوردن قدرت هایی که در اختیار دیگرانه. این 3 تا کار رو ما میکنیم. خب قدرت سیاسی از این به بعد، هر وقت من قدرت سیاسی گفتم، هر 3 تاش رو با هم مرادم هست. قدرت سیاسی و اهتمام داشتن به قدرت سیاسی به یکی از 3 صورت در زندگی ما متصوره. گاهی هست که شخص به دنبال قدرت سیاسی است به عنوان یک شغل و حرفه، و گاهی به عنوان یک نیازی که از روانش به صورت خودجوشانه و خود انگیخته برمیخیزه، و گاهی هم به عنوان وظیفه اخلاقی. هر کسی که سر و کار با قدرت سیاسی داشته باشه و بخواد قدرت سیاسی کسب بکنه یا حفظ بکنه یا افزایش بده، یکی از این 3 تا در سر سویدای دلش، در اون اعماق دلش، به یکی از این 3 انگیزه است. خب انگیزه اول شغل و حرفه است. هستن کسانی که میخوان شغل و حرفشون کار سیاسی باشه، یعنی همینطور که من مهندسم یا تو پزشکی یا یکی استاد دانشگاهه یا یکی عرض کنم که نقاشه و یکی کشاورزه و یکی رفتگره، یک کسی هم دوست داره که در زندگی شغل و حرفش فعالیت سیاسی باشه، کار سیاسی باشه. این شغل و حرفه است. خب برای اینکه این شغل و حرفه رو شخص اکتساب بکنه، به هر حال در کشورهای مختلف و با نظامهای سیاسی مختلف راههای متفاوتی رو باید طی کنه. دیگه در کشورهای دموکراتیک اول قدمش اینه که عضو یک حزب باید بشه. خب به این تفصیلاتش من کار ندارم. در واقع هرچی کشور دموکراتیک تر میشه، اول قدم برای کسانی که میخوان شغل و حرفهشون کار سیاسی باشه بیشتر این میشه که اول عضویت یک حزب رو باید پیدا کنن، عضو یک حزب سیاسی بشن و بعد دیگه از اینجا کار رو شروع میکنن. اما در نظامهایی که مثلا نظامهای دموکراتیک نیستند، دقت میکنید، و نظامهای استبدادی هند یا نظامهای توتالیتر هند، نه، شما اول کاری که باید بکنید باید به کسی اعلام وفاداری بکنید که من به تو وفادارم، او یا دست بیعت به او بدید، حالا یا با زبان حال یا با زبان قال، به هر صورتی اعلام وفاداری این اول قدم است برای اینکه تو بتونی تو نردبان قدرت سیاسی بالا بری. اگر قدرت سیاسی رو ما به عنوان شغل و حرفه بخوایم، اینجا در واقع نمیشود گفت که قدرت سیاسی رو خواستن نیک است یا بده. اینکه این قدرت سیاسی را من چگونه به دست میارم و چگونه حفظش میکنم و چگونه افزایشش میدم، اونه که فعالیت سیاسی من رو خوب میکنه یا بد میکنه، مثبت میکنه یا منفی میکنه. درست مثل هر شغل حرفه دیگری. اگر من یک سوپرمارکتی داشته باشم، خب منه که صاحب این سوپرمارکتم، سوپرمارکت اداره کردنم که خودش خسرو قبحی نداره، نحوه سوپرمارکت اداره کردنمه که خسرو قبح داره. رفتگرم که باشم، خود رفتگری حکم مثبت یا منفی نداره به عنوان شغل، نحوه رفتگری منه که کار من رو دارای ارزش مثبت میکنه یا دارای ارزش منفی میکنه. بنابراین اگر کسی به انگیزه این که یک شغل و حرفه در زندگیش داشته باشه، شغل و حرفش رو بخواد در واقع این قرار بده، شکی نیست که خود این کارش فی حد نفسه نه حسنی داره نه قبحی داره. اگر حسن یا قبحی پیدا کرد، درباره نحوه اعمال این شغله، نحوه تصدی و تکفل این شغله. خب اون وقت طبعا نتیجهش این میشه که اول شرط برای اینکه این شغل و حرفش رو خوب تصدی کرده باشه اینه که علم کافی برای این شغل و حرفه رو داشته باشه و بنابراین باید تحصیلاتی، آموزش‌هایی در زمینه علوم سیاسی، در زمینه فلسفه سیاسی، در زمینه فلسفه سیاست پیدا بکنه. یعنی به هر حال باید بینش فلسفی، بینش سیاسی، نگرش سیاسی و گرایش سیاسیش کاملا با خبرویت، با آگاهی انتخاب شده باشه. خب معناش اینه که شخص باید آنچه که لازم است برای تصدی این، حالا یا از طریق دانشگاه یا از غیر طریق دانشگاه، خودآموزانه به هر صورتی باید این رو کسب کرده باشه. چون شغل و حرفه اول شرط این که از لحاظ اخلاقی دارای ارزش مثبت تلقی بشه اینه که شغل و حرفه ای باشه در حیطه آگاهی های من. من آگاهی کافی و لازم برای تصدیگری اون شغل و حرفه رو پیدا کرده باشم. این در باب رفتگری منم صادقه. اگر من برای رفتگریم آگاهی کافی رو نداشته باشم، یعنی مجموعه دانایی ها و توانایی های لازم رو نداشته باشم و برم یک جو عنوان رفتگر استخدام بشم، همین رفتگری استخدام شدنم هم اینم کاریز خلاف اخلاق و بنابراین داره ارزش منفی اخلاقی. به این کاری نداریم. ما در واقع به شغل و حرفه وقتی که به فعالیت سیاسی وقتی به عنوان شغل و حرفه نظر میشه، ما در این بحثمون کاری نداریم. این مثل هر شغل و حرفه دیگریه و باید همه چیزهایی که درباره همه شغل و حرفه ها گفته میشه به لحاظ اخلاقی، به لحاظ مصلحت اندیشی، به لحاظ شرایط لازم برای ورود در یک شغل حرفه به لحاظ موانع و مشکلاتی که بر سر این شغل حرفه وجود داره، از همه لحاظ ها وضعش مثل بقیه شغل و حرفه هاست و من به این کاری ندارم. اما اگر کسی اومد و شغل و حرفه خودش رو نمیخواد مسائل سیاسی قرار بده، فعالیت سیاسی، بلکه سومی رو دارم میگم، وظیفه اخلاقیش. چرا سومی رو مقدم کردم بر دومی؟ بخواد این که دومی میخوام درنگ بکنم. اگر کسی اومد گفت نه من اصلا شغل و حرفه هم نمیخوام فعالیت سیاسی باشه، من اتفاقا شغل و حرفه دیگه ای دارم، من دبیر دبیرستانم، معلم مدرسم، من فرش فروشم، من تعمیرکار اتومبیلم، ولی وظیفه اخلاقیم اقتضا میکنه که من فعالیت سیاسی بکنم، چون استنباطم اینه که در جامعه ما روند امور سیاسی یک روند صحیحی نیست و بنابراین وظیفه اخلاقی من اینه که این روند سیاسی ناصحیح رو برگردونم تا جایی که میتونم به مجرای صحیح. اصلا من نمیخوام از این راه کسب درآمد کنم، نمیخوام وزیر بشم، نمیخوام وکیل بشم، نمیخوام رئیس جمهور بشم، عضو کابینه بشم، از اصلا و ابدا اینا که نیست. من فقط و فقط ببینم روند سیاسی روند نادرستیه و خب من به اندازه خودم احساس وظیفه اخلاقی دارم برای اینکه روند سیاسی ناصحیح و ناسواب جامعه رو منعطف کنم به یک روند صحیح و ثوابی به عنوان یک وظیفه اخلاقی. این هم باز بحث مستقل خودش رو میخواد و درش چند تا نکته مهمه. نکته اول اینه که اگر من بخوام وظیفه اخلاقی خودم رو دخالت در مسائل سیاسی و فعالیت‌های سیاسی بدونم، باید درباره چند تا چیز سنگامو با خودم واکنده باشم و الا به لحاظ اخلاقی کارم کار درستی نخواهد بود که وارد فعالیت سیاسی بشم. اول نکته اینه که من در ارزیابی دانایی ها و توانایی های خودم نباید دستخوش توهم باشم. من یک ارزیابی فوق دانایی و توانایی واقعیم نباید داشته باشم از دانایی ها و توانایی های خودم. خیلی وقتها ما با کمال حسن نیت برآورد غلط داریم از دانایی ها و توانایی های خودمون و گمان میکنیم که دانایی ما بیش از آن است که فی‌الواقع هست یا تواناییمون بیش از آن است که فی‌الواقع هست. از این نظر چون این توهم داریم، گمان میکنیم اگر ورود در فعالیت سیاسی بکنیم خیلی چیزها رو میتونیم عوض بکنیم و اینه که به ما احساس وظیفه میده. ولی اگر واقعا ارزیابیمون ارزیابی مطابق با واقعی بود از دانایی ها و توانایی های خودمون، اون وقت دیگه احساس وظیفه اخلاقی نمی کردیم برای مشارکت در امور و فعالیت های سیاسی. به نظر من خیلی از کسانی که با حسن نیت و فقط به قصد انجام وظیفه اخلاقیشون وارد فعالیت های سیاسی میشن، توهم دارن درباره دانایی و توانایی خودشون، یعنی نمیدونن چقدر قدرت جابجا کردن امور رو دارن و چقدر علم جابجا کردن امور رو دارن. فکر میکنن بیش از آن چه که فی‌الواقع میتونن و بیش از آن چه فی‌الواقع میدونن و چونی همچی تصوری دارن، وقت پیش خودشون میگن وقتی من اینقدر میتونم چیزها رو جابجا کنم، چرا معطل موندم؟ چرا نمیرم این چیزها رو جابجا کنم؟ چرا نمیدم یه دگرگونی ایجاد بکنم؟ عنایت میکنید؟ اما اگه میدونستن نه اونقدر دانایی و توانایی ندارن، وقت به نظر میاد که احساس وظیفه اخلاقیشون کمتر میشون. این احساس وظیفه اخلاقی رو به معنی دقیق کلمه میگم، نه به این معنی که الان کشور ما رایجه که شخص هزار ظلم میکنه، هزار ستم، بیدادگری، تعدی، تجاوز میکنه تا یه مقامی رو به دست بیاره، ولی تا که میخوان مقام رو دست بیاره میگه چون احساس وظیفه میکنم این مقام رو قبول میکنم وگرنه قبول نمیکردم. نه، به معنی دقیق کلمه احساس وظیفه میکنه که بیاد این کار رو بکنه. بنابراین اول چیزی که در این هست، در اینجا هست و باید مطمئن نظر شخص باشه و باید واقعا سنگاشو با خودش در این باب بکنه، اینه که واقعا من یک، به گفته انگلیسی زبان ها، یک overestimate، یعنی برآورد بیش از حد از دانایی ها و توانایی های خودم نداشته باشم. خب اگر برآورد بیش از حد نداشته باشم، شرط اول رو احراز کردم. ولی خیلی وقتها ما این برآورد رو به نادرستی در باب خودمون انجام میدیم، علل خصوص وقتی که شخص بدونه که عالم سیاست عالم بسیار پیچیده و دشواریه و ممکنه واقعا من تو ریاضیات خیلی رشد داشته باشم، اما همین من با همین ذهن وقتی وارد عالم سیاست میشم میبینم خیلی دانایی هام کمه، خیلی توانایی هام کمه. عالم سیاست و عالم اقتصاد، این دوتا عالم پیچیدگی های شگفت انگیز دارن. هیچ نهادی در نهادهای اجتماعی به اندازه این دوتا نهاد پیچیدگی نداره. نهاد خانواده از این ساده تره، نهاد تعلیم و تربیت از این ساده تره، نهاد علم و فن و هنر از این ساده تره، نهاد حقوق از این ساده تره، نهاد اخلاق از این ساده تره، نهاد دین و مذهب از این ساده تره. این دوتا نهاد نهادهایی هن که به جهت این که شدیدن درشون رقابت قویه خیلی پیچیدگی دارن و توی عالم پیچیده‌ای مثل عالم اقتصاد و حالا تو بحث ما عالم سیاست، همیشه آدم احتمال این هست که برآورد نادرست و بیش از حد واقع از دانایی ها و توانایی های خودش داشته باشه. خب این شرط اول. اما شرط دوم، حالا فرض میکنم در ناحیه شرط اول من دستخوش خطا و توهم نباشم، اما یک نکته وجود داره و اون این که آیا اگر وظیفه اخلاقیت میدونی ورود به عالم سیاست را، آیا واقعا بزرگترین مشکل هم نوعانت نظام سیاسی حاکم بر جامعه شونه؟ اینم نکته دومه. یعنی آیا واقعا درد و رنج مردم عمدتاً ناشی از رژیم سیاسی حاکم بر جامعه شونه، نظام سیاسی حاکم بر جامعه شونه؟ نکنه مردم منشأ مشکلاتشون یا علت العلل مشکلاتشون یا یگان مشکلشون یا بزرگترین مشکلشون چیز دیگری باشه غیر از فساد رژیم سیاسی حاکم بر جامعهشون؟ اگه تو فقط انگیزه اخلاقی داری، باید ببینی که بزرگترین مشکل جامعت یا یگان مشکل جامعت یا علت العلل مشکلات جامعت سیاست یا نه. اگر سیاسته، خب البته وظیفه اخلاقی اینه که بپردازی به این ام الفساد، به اینی که ام المشکلات، مادر همه مشکلات اجتماعی و در واقع سرمنشأ درد و رنج های مردم. ولی ممکن اینطور نباشه. این دیگه بحث های خیلی خیلی دقیق و ظریفی میتدبه که واقعا بزرگترین مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه چیه که بقیه مشکلات فرزندان اون مشکلند، از آثار و نتایج اون مشکلند. خود شما میدونید که سوسیالیستا در این دو قرن و نیم اخیر در واقع میشود گفت که مخصوصا سوسیالیست های مارکسیستی معتقدند که بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت و علل مشکلات یک جامعه مناسبات اقتصادی حاکم بر اون جامعه است. روابط اقتصادی وقتی ناسالم میشه دیگه همه چیز رو ناسالم میکنه. خب این نظر سوسیالیست است. برخلاف اینها لیبرال ها یا به تعبیر لیبرالیست ها، اینا معتقدن نه، بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه نظام سیاسی حاکم بر اون جامعه است و اینه که کاملا متمرکزند بر روی نظام سیاسی و اینکه اصلاح کنن نظام سیاسی رو، حالا با هر طریقی که برای اصلاح قائلن. خب اینم یک نظره. یک نظر سوم وجود داره و اون نظر اینه که نه اقتصاد علت العلل مشکلاته و نه سیاست، بلکه فرهنگ مردمه که علت العلل مشکلاته. خب من کاری ندارم که اینجا دیدگاه مثلا درست چیه یا لااقل دیدگاه من چیه. به هر حال برای کسی که احساس وظیفه اخلاقی میکنه برای ورود به فعالیت‌های سیاسی، باید این مسئله رو هم با خودش فیصله داده باشه که آیا واقعاً درست است که سیاست مهمترین مشکله؟ نکنه اقتصاد بزرگترین مشکل باشه؟ نکنه فرهنگ بزرگترین مشکل باشه؟ اینات می‌کنی؟ و بنابراین من از آن رو که نمیخوام شغل و حرفم مسائل امور سیاسی باشه، وقت وظیفه من باشم به لحاظ اخلاقی که برم سراغ مسائل فرهنگی جامعه یا سراغ مسائل اقتصادی جامعه. اینم یک نکته است که اگر کسی بخواد واقعا کارش درست باشه، به عنوان کسی که وارد فعالیت سیاسی میشه نه برای شغل و حرفش، باید اینم با خودش در واقع فیصله داده باشه. اینم نکته دوم. اما نکته سومی هم وجود داره و اون نکته سوم میزان فساد یک رژیم سیاسیه. عقلانیت عملی اقتضا میکنه که دست به کاری انسان نزنه که هزینش بیشتر از فایدهش باشه. نمیخوام وارد بحث عقلانیت بشم، ولی ما دو نوع عقلانیت برای انسان قائلیم، یک عقلانیت نظری و یک عقلانیت عملی. عقلانیت عملی لبش اینه که دست به کاری نزن که هزینه اون کار بیشتر از فایدهش باشه، و اگر در حین انجام کاری متوجه شدی که این کاری که شروع کرده ای هزینهش بیشتر از فایدهشه، فوری کار رو متوقف کن. عقلانیت عملی اقتضاش اینه. در واقع دو شق داره، یکی در آغاز کار، یکی در حین انجام کار. در آغاز کار همه محاسبات فایده و هزینه رو باید کرد و در نتیجه دست به کاری نزد که هزینهش بیشتر از فایدهشه. یکم در حین انجام کار، حالا به هر جهتی وارد کاری شده ای، حالا و اواسط انجام کار متفتن میشی به این نکته که این کار هزینهش بیشتر از فایدهشه. عقلانیت عملی میگه دیگه نباید بگیم ما پامون رو بیل رفته، ما دیگه تا اینجا شما اومده این پا آخرش میریم. عقلانیت عملی اقتضا میکنه که فوراً کات بکنی و بگی با اینکه تا اینجا آمده بودم پیش، ولی چون این کار هزینش بیشتر از فایدهشه همینجا متوقف میکنه. این معدای عقلانیت عملیه. یعنی همه مکتبهایی که در عقلانیت عملی ظهور کردن در این نکته مشترکن که عقلانیت عملی اقتضاش اینه که کار فایدهش هزینش بیشتر از فایدهش نباشه. در حالت آرمانی باید فایده بیشتر از هزینه باشه و در حالت نه آرمانی دیگه فایده به اندازه هزینه باشه. اما اینکه دیگه بخواد هزینه غلبه بکنه بر فایده، هیچ کار عقلانی نیست. خب این چه ربطی به بحث داشت؟ بحث میگه رژیم‌های سیاسی اگه از یه حدی فاسدتر شدن، ورود تو در قلمرو به سیاست هزینش از فایدهش چی خواهد بود؟ بیشتر خواهد بود. اینه که باید آدم یه ارزیابی درستی هم داشته باشه از اینکه میزان فساد رژیم سیاسی حاکم بر جامعه من چقدره. اگر فساد رژیم سیاسی حاکم بر جامعه از یه حدی بیشتر شد، که معمولاً این فساد در نظام‌های استبدادی یا نظام‌های توتالیتر پیش میان، در اینجا تو وقتی وارد فعالیت سیاسی میشی، هزینه‌ای که متوجه تو میشه از فایده ای که عائد میشه برای تو و برای شهروندان جامعت بیشتره، و اینجا عقلانیت عملی اقتضا میکنه که این کار رو نکنی. خب در برابر این نظام‌های سیاسی حاکم بر جامعه ای که اینقدر فاسدن چه باید کرد؟ اون دوتا کار دیگه باید کرد. اینا رو نباید واردشون شد، بلکه باید دوتا راه دیگه در پیش گرفت که حالا به اون اشاره خواهم کرد. ولی حالا قرازم اینه که نکته سومی هم که هست، برآورد تو باید واقع بینانه باشه از میزان فساد نظام سیاسی حاکم بر جامعه. شما مثلا در نظام هیتلر، در نظام نازی هیتلر یا در نظام سوسیالیستی استالین یا در نظام صدام یا در نظام پولپوت در کامبوچیا، شما ورودتون به عالم سیاست و به فعالیت‌های سیاسی اصلا عقلانیت عملی رو زیر پا می‌گذاشت و بنابراین شما نمیتونید بگید که من احساس وظیفه می‌کنم که به عنوان وظیفه اخلاقی وارد عالم سیاست بشم. در همین جا نقد بزنم به بحث دیگری که اخلاق هیچ وقت نباید با عقلانیت عملی مخالفت داشته باشه. اگر بخوام کار من اخلاقی باشه، شرط اول قدم اینه که اون کار عقلانیت عملی درش رعایت بشه. من نمیتونم کار اخلاقی بکنم با زیر پا گذاشتن اصل اساسی عقلانیت عملی، یعنی محاسبه فایده و هزینه. بنابراین اگر نظام سیاسی فسادش از یه حدی بیشتر شد، عقل عملی اقتضاش اینه که من وارد اون فعالیت سیاسی نشم به جهت اینکه هزینه‌ای که میپردازم بیشتر از فایده ایست که عاید میشه. دوستان توجه بکنن، وقتی اینجا میگیم هزینه و فایده، خیلی باش توجه کن. هزینه متوجه من میشه، فایده یه بخشش متوجه من میشه، یه بخشش هم متوجه چی میشه؟ در واقع شهروندان جامعه‌ای که من به خاطرشون وارد فعالیت سیاسی شدم. بنابراین من باید هزینه خودم را در یک کفه ترازو بگذارم و فایده‌ای که خودم و شهروندان جامعه من از فعالیت سیاسی میبرن اونو در یک کفه دیگه بگذارم. اگر دیدم که عرض کنم که این محاسبه فایده و هزینه به زیان فعالیت سیاسی تموم میشه، فعالیت سیاسی دیگه از این به بعد وظیفه اخلاقی من نخواهد بود. برای اینکه کاری وظیفه اخلاقی من باشه، شرط اولش اینه که مخالف با اقتضاعات عقل عملی نباشه. نهایت میکنیم. خب حالا در باب این نوع رژیم ها چه باید کرد؟ اگر بناست که این رژیم ها که فسادشون از یه حدی بیشتر شده، عرض کنم که ما وارد فعالیت سیاسی نباید بشیم، چه باید کرد؟ اینجاست که دو تا کار دیگه اقتضای وظیفه اخلاقی ماست. یکی این که ما برای مردم نوعی ضربگیر تهیه بکنیم که این ظلم و ستم و بیدادی که بر مردم وارد میشه، مردم فشار این ظلم و بیداد یک کمی رو گردشون چی بشه؟ در واقع کم بشه. این بحثیست که یکی از بزرگترین متفکران عصر ما، چارلز تیلور، متفکر بسیار عمیق نظر کانادایی، طرح کرد. طرح این که ما برای مردم وقتی نمیتونیم با ورود در فعالیت سیاسی کمکی فراهم بیاریم، ما باید ضربگیر فراهم کنیم. یعنی اون فشاری که میاد، درست مثل دستگاه‌هایی که ضربگیر دارن، که فشاری که از ناحیه مثلا زلزله وارد میشه، فشاری که از ناحیه تصادم اتومبیل به یک سرنشین وارد میشه، با ضربگیرهای فشار رو ما کمش میکنیم. ما باید نوع ضربگیر فراهم بیاریم برای شهروندان جامعه. این ضربگیرها ضربگیرهای فراوانی هست. بعضیشون ضربگیرهایی هست از راه کارهای خیریه. بالاخره این نظام فاسد فقر رو گسترده است در جامعه. ما بیایم شدت و حدت این فقر رو با فعالیتهای خیریه کم بکنیم. خب حالا این فعالیتهای خیریه انواعی دارن که وارد بحثش نمیخوام بشم. این یک نوع فعالیت که ضربگیرانه است. یه نوع فعالیت هم فعالیت های فرهنگیه، یعنی در درون آدمیان نیروهای مقاومت ایجاد کنیم که اینا ضربگیرشون باشن. مثلا امید رو در مردم افزایش بدیم، خوشبینی رو در مردم افزایش بدیم. توجه میکنیم اگر ما بتونیم به لحاظ درونی تسلیح کنیم، تجهیز کنیم، مسلح و مجهز کنیم شهروندان یک جامعه رو، یه ضربگیر عمده‌ای براشون فراهم آوردیم. بدا به حال وقتی که مردم رژیم های سیاسی هر چه ظلم و ستم میخوان برشون بکنن میکنن، درون این مردم هم پوک شده، درون این مردم هم درش هیچ امیدی وجود نداره، هیچ خوشبینی وجود نداره، اینا دیگه بیشتر ضربه میخورن. بنابراین این ضربگیرها یه بخش هم ضربگیرهای روانی هست که ما باید فراهم بیاریم برای دیگران و دیگران رو درشون اعتماد به نفس بدمیم، درشون امید بدمیم، درشون خوشبینی بدمیم، درشون روش خوب اندیشیدن بدمیم، مهارت‌های زندگی رو بهشون یاد بدیم. همه اینها باعث میشه که ضربات ناشی از فساد رژیم سیاسی روی گرده روانی مردم نگاه می‌کنید کمتر و کمتر و کمتر میشه. حالا هر کدوم از اینا یک شعبه هایی داره و چیزهایی که من واقعا با اینکه دوستان دارم وارد بحثش بشم ولی فکر میکنم که از اسکلت اصلیه بس خیلی دور میشم. عرض کردم که برای مقابله با این رژیم ها دو تا کار دیگه ما باید بکنیم. یکی گفتم ضربگیر فراهم کردنه، چه ضربگیرهایی که بیشتر جنبه مادی و مالی و اقتصادی اینا دارن و چه ضربگیرهایی که بیشتر جنبه ذهنی و روانی و معنوی دارن، اینا خیلی مهمه. و اما نکته دوم تعلیم دادن به مردم است، اون چیزی رو که ازش تعبیر میشه میکنیم به نافرمانی مدنی که مفهوم بسیار شریفی است که از نیمه دوم قرن 19 هم به دست سه تا متفکر و عمدتاً دو تا متفکر امریکایی وارد اندیشه سیاسی شد و ما متاسفانه در باب این نه چیزی میدونیم و نه هیچ وقت طبعاً چون نمیدونیم هیچ وقت دست نزدیم به این نوع نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی مفهومش رو عرض بکنم، در نیمه دوم قرن 19 هم سه تا متفکر امریکایی که یکیشون فیلسوف و اخلاقی و متفکر اجتماعی بود به نام امرسون در امریکا، یکیشون هم باز فیلسوف و عالم اخلاق و باز متفکری بود امریکایی به نام دیوید ثورو، و یکیشون هم یک شاعر و متفکر باز امریکایی بود به نام والت ویتمن. این سه تا و مخصوصا دوتای اول یک مکتبی پایگذاری کردن در علوم انسانی به نام ترانسندنتالیزم، یعنی مکتب تعالی‌گرایی، استعلاگرایی، مکتب فراتر‌روی به تعبیر استعلا تعالی. خب حالا به بقیه در واقع مؤلفه های فکریشون کاری ندارن، یک مؤلفه فکری که نتیجه تعالی‌گرایی بود که اینها در باب انسان بهش قائل بودن این بود که همیشه حقوق یعنی قانون یک جامعه با اخلاق هم راستا نیستن، همیشه هماهنگ نیستن. کمال مطلوع البته اینه که قوانین یک کشور یعنی نظام حقوقی یک کشور کاملا با موازین اخلاقی، با احکام اخلاقی، با قواعد اخلاقی سازگار و هماهنگ باشن، اما همیشه اینجور نیستن. همیشه برای من و تو به عنوان یک شهروند ممکن موقعیتی پیش بیاد که در اون موقعیت ببینیم آنچه قانون از ما میخواد خلاف چیزیست که اخلاق از ما میخواد و آنچه اخلاق از ما میخواد خلاف چیزیست که قانون از ما میخواد. این سه تا متفکر میگفتن هر وقت به یه همچین وضعی برخوردیم ما به نام اخلاق باید در برابر قانون بایستیم. به نام اخلاق در برابر قانون ایستادن رو بهش میگیم نافرمانی مدنی، بهش میگیم عصیان مدنی. هر وقت من به نام اخلاق در برابر قانون ایستادم، نه به نام چیز دیگری، نه چون میخوام مخالف خان باشم، نه چون میخوام قوانین کشور رو زیر پا بگذارم، نه چون آنارشیستم و اساساً به جامعه های بی دولت قائلم، به جامعه های بی سرور قائلم، نه از سر اینها، بلکه از سر این که من اول وظیفه‌م اینه که اخلاقی زندگی کنم. حالا قانون کشور من میخواد این اخلاقی بودن رو از من بگیره وقتی قانون میخواد اخلاقی بودن رو از من بگیره، من باید به نام دفاع و طرفداری از قانون در از اخلاق در برابر قانون بایستم. البته این در برابر قانون ایستادن به نام اخلاق سه تا عرض کنم که شرط داشت به نظر ترانسندنتالیست، یعنی به نظر امرسون، به نظر دیوید ثورو سه تا شرط داشت. شرط اولش این بود که من چون میخوام اخلاقی باشم و به جهت اخلاقی بودنم در برابر قانون نیستم، باید هزینه هایی رو که قانون بر من تحمیل میکنه رو بپذیرم، اینا رو هزینه های اخلاقی زیستن بدونم. مثلا همین ترانسندنتالیست ها قائل بودن که شخص حق نداره خدمات نظامی انجام بده، و چون سربازی دوران سربازی در امریکا اجباری بود، اینا به نام قانون توصیه میکردن که هر که میخواد اخلاقی زندگی کنه به نام اخلاق در برابر خدمت سربازی بیسته، دست به اسلحه نبره. خب قانون میگو اگه کسی تخطی کرد باید لااقل به اندازه دوران سربازیش در زندان به سر ببره. ترانسندنتالیست ها میگفتن بپذیرید و اینو هزینه اخلاقی زیستنتون تلقی کنید. میدونید اگه نپذیرفتید وقت به طرف آنارشی داره جامعه رو میبرید. نه، شما نمیخواید این کار انجام بدید، نمیکنید، ولی خب هزینه ای که قانون تعیین میکنه برای متخلفان، اون هزینه رو قبول میکنید و به خودتون میگید که هر طرز زندگی هزینه های خاص خودش رو داره. بنابراین طرز زندگی اخلاقی هم هزینه های خاص خودش داره. کدام فرم آف لایفه، کدام شکل زندگیه، کدام صورت زندگیست، کدام سبک زندگیست که هیچ هزینه ای نداره برای صاحبان خودش. سبک زندگی اخلاقی هم هزینه های خودش رو داره. من سربازی نمیرم، ولی اگه قانون گفته که 2 سال به خاطر سربازی نرفتنم باید به زندان برم، به زندان میرم. پس شرط اول اینه که برای اینکه قانون است که جامعه رو همبسته نگه میداره، من هزینه هایی رو که قانون از من میخواد بپردازم. نگاه میکنی؟ و اینا رو هزینه های اخلاق زیستن هم بدونم. اخلاق زیستن اتفاقا طرز زندگی است که خیلی پرهزینه است. یکی از هزینه هاش هم اینه که من عرض کنم که مثلا به خاطر اینکه خدمت سربازی انجام ندم زندان برم. این شرط اولش. شرط دوم این عصیان مدنی اینه، این نافرمانی مدنی، شرط دومش اینه که من اجبار نکنم بر هیچ کس دیگری عصیان مدنی را. چون عصیان مدنی یک وظیفه اخلاقیه و وظیفه اخلاقی در آزادی مطلق معنا داره. کسی رو نمیشه مجبور کرد که تو باید وظیفه اخلاقی تو انجام بدی. وظیفه اخلاقی در کانتکست آزادی 100% معنا داره. من در جای دیگری مفصل بحث کردم که یکی از تفاوت‌های عمده حقوق و اخلاق اینه که حقوق در کانتکست قوه قهریه معنا داره، اما اخلاق فقط در کانتکست آزادی معنا داره. یعنی چی؟ به زبان ساده بخوام بگم، شوخیست اگر یک مجلس قانونگذاری یک قانون تصویب بکنه و از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات اعلام کنند که دیروز در مجلس شورای این کشور تصویب شد که افرادی با فلان ویژگی باید فلان کار رو بکنن، و بعد بگن ولی اگر هم نخواستی نکنید. اگه گفتیم ولی اگر نخواستی نکنید، شوخیه. قانون فقط در کانتکست اجبار و قوه قهریه معنا داره. قانون وقتی قانونه که بگن فلان افراد با فلان اوز شرایط باید فلان کار رو بکنن و اگر نکردند سر و کارشون با قوه قضایی و پلیس و جرم و جریمه است. به همین مقدارم عکسش خنده داره که بگیم وظیفه اخلاقی تو این است که متواضع باشی، اگه بودی که بودی، نبودی هم با کتک متواضعت میکنی. اینم به همون مقدار خنده داره. اخلاق فقط وقتی معنا داره که من کاملا آزاد باشم که اخلاقی زندگی بکنم و کاملا آزاد باشم که اخلاقی زندگی نکنم. اون وقت اگر اخلاقی زندگی کردم، این اخلاقی زندگی کردن دارای ارزش اخلاقی. اینو با این تعبیر بیان میکنیم که اخلاق فقط در کانتکست آزادی مطلق معنا داره. هیچ کس رو نمیشه به وظیفه اخلاقیش مجبور کرد. هر کس خواست وظیفه اخلاقیش انجام بده، هر کس خواست هم ممکنه وظیفه اخلاقیش انجام نده. اما وظیفه حقوقی و قانونی اینجوری نیست. حالا از اینجا برمیگردم به محور اصلی بحث. چون عصیان مدنی یک وظیفه اخلاقی است، کسی رو نمیشه بهش مجبور کرد. بنابراین من مصطفی وقتی عصیان مدنی میکنم، نمیتونم از آقای دکتر هادی الزاماً بخوام که شما باید همین کاری که من میکنم بکنید. شما نباید خدمت سربازی برید و شما باید هزینه‌شو بپردازید. اصلا و ابدا وظیفه اخلاقی هر کسی باید در آزادی مطلق انجام بده. هر که خواست مثل من عمل خواهد کرد، هر که هم نخواست نمی‌کنه. و سومم این که عصیان مدنی باید بدون خشونت باشه. عصیان مدنی درش هیچ اهیمسایی نباید بود، هیچ هیمسایی نباید وجود داشته باشه، یعنی هیچ خشونتی. باید با اهیمسای کامل، یعنی با عدم خشونت کامل صورت بگیره. من هیچ گونه خشونت فیزیکی نمی‌کنم. نمی‌کنید؟ ولی فقط و فقط سر میپیچم از اون چیزی که حکومت از من میخواد و به نظرم میاد که اخلاقی نیست. خب اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن عصیان مدنی. در عصیان مدنی ما در واقع میخوایم اخلاقیت خودمون رو مسئول بدانیم از دستبرد قانون و از دستبرد قانونگذاران و از دستبرد مجریان قانون. میخوایم در واقع مسئول بدانیم. خب حالا برگردم به اصل حرف. اصل حرف این بود که وقتی رژیم سیاسی از یه حدی فسادش بیشتر شد، هزینه شرکت در فعالیت سیاسی بیشتر از فایدهش میشه و بنابراین اونجا دیگه عقلانیت عملی اقتضا میکنه که ما فعالیت سیاسی نداشته باشیم. اما چرا؟ چون فعالیت سیاسی وقتی وظیفه اخلاقی است که با عقلانیت عملی ناسازگار نباشه. خب در برابر این رژیم ها پس چی باید کرد؟ دو تا کار باید کرد. یکی این که ما ضربگیر برای شهروندان جامعه خودمون، برای هم نوعان خودمون ضربگیر فراهم کنیم و اگر این ظلم ظلمیست که در همه رژیم های سیاسی هست، برای همه هم نوعان خودمون، برای هر 6 میلیارد انسان ضربگیرهایی فراهم کنیم که شدت و حدت و سولت و سورت نیروی ظالمانهی که میاد روی گرده های مردم کم بشه. یکی هم این که دست بزنیم به نافرمانی مدنی. این خدمت رو عرض کنم که وقتی بود که من به حکم وظیفه اخلاقی میخوام وارد فعالیت سیاسی بشم. اما اینم محل بحث من امروز نبود. محل بحث من وضع دومه. میگفتم ما به سه انگیزه میتونیم وارد فعالیت سیاسی بشیم: یکی به عنوان شغل و حرفه، سوم به عنوان وظیفه اخلاقی. این دومی محل بحث منه و اون دوم اینه که شخص یک نیاز روانی احساس میکنه به فعالیت سیاسی. چجور من نیاز روانی احساس میکنم به رمان خوندن؟ رمان خوندن نه شغل و حرفه منه نه وظیفه اخلاقی من. ولی من اگه رمان نخونم یه خلایی تو زندگیم دارم. چجور شما به سینما رفتن نیاز روانی دارید؟ وقتی سینما نمیرید احساس یه خلا میکنید. یعنی همونطور که میتونه رمان خوندن، تئاتر یا سینما رفتن جزء هابی های آدمی بشه، یعنی جزء نیازهای روانی کسی بشه، با اینکه نه جزء وظایف اخلاقی کسیه نه شغل و حرفه کسیه، ممکنه یک کسی هم بگه فلانی همونطور که تو به شعر خوندن عشق داری یا به رمان خوندن عشق داری یا به شطرنج بازی کردن عشق داری یا به کوهنوردی عشق داری یا به اسب سواری عشق داری، منم به همین میزان به فعالیت سیاسی عشق دارم. وقتی فعالیت سیاسی نمی کنم یه چیزی درم کمه، احساس خلع می کنم. و انسان هیچ وقت نمی تونه به هابی های خودش و نباید به هابی های خودش بی‌اعتنایی بکنه. راجع می کنیم شاید من یک بار دیگه برای دوستان این نکته رو گفته باشم، ولی برای تأکید بر این که به هابی های خودمون نباید بی‌التفاتی بکنیم، بی‌توجهی بکنیم، به اون چیزایی که وقتی نداریمشون یه خلأی در درونمون احساس میکنیم، با اینکه اونا نه به شغل و حرفه ما مربوط میشن و نه به وظیفه اخلاقی ما مربوط میشن. هابی ما، خودجوشی درونی ما اونا رو میخواد، خودانگیختگی درونی ما طالب اونه. عرض کنم که فقط برای اهمیتش یه نکته تذکر میدم. شاید هم قبلا توی سلسله بحثا یا بحثایی که قبل از این دوره داشتم گفته باشم خدمت دوستان، یکی از بزرگترین روانشناسان قرن 20 خانومی است به نام خانم الیزابت کوبلر-راس. این روانشناس 40 سال از عمرش رو با تیم تحقیقاتی که زیر نظرش بودند فقط درباره بیماران محتضر کار روانشناختی میکرد. از این نظر به این روانشناس معمولا میگن روانشناس مرگ، یعنی روانشناسی که تمام 40 سال فعالیتش با یه تیم تحقیقاتی خیلی عظیم که از شاگردان و دانشپژوهان او و شاگردان و دانشپژوهان سایر روانشناسان بودن کار میکرد روی کسانی که در حال احتضارند، در حال مرگ. ایشون بهش میگن روانشناس مرگ. 3 تا کتاب کلاسیک در زمینه مرگ نوشت که دیگه هر کسی بخواد در زمینه روانشناسی کار بکنه باید این 3 تا کتاب بخونه. نزدیک به 350 تا مقاله منتشر کرد در باب کسانی که در حال احتضارن. در حال احتضارن در روانشناسی وقتی میگن یک کسی داینگه، یعنی در حال احتضاره، تعریف خاصی داره. در حال احتضار وقتی من مصطفی در حال احتضار تلق نمیشم از لحاظ روانشناسان که یقین میکنم که از این بستر دیگه زنده بیرون نخواهم رفت. دیگه من کسی نیستم که بتونم برگردم به کوچه و خیابون، برگردم با محیط کارم، برگردم به خونم. من دیگه از این بستر زنده بیرون نخواهم رفت. حالا چه فردا بمیرم چه یه سال دیگه بمیرم اونش مهم نیست. مهم اینه که دیگه من به زندگی عادی بر نخواهم گشت. از روزی که من مصطفی یقین بکنم که دیگه از این بستر به زندگی عادی باز نخواهم گشت، دیگه پیش زن و فرزندانم نمیرم، دیگه تو خونه و محیط کار نخواهم بود، دیگه تو کوچه و خیابون نخواهم بود، دیگه من رو حالا یا فردا یا 3 سال دیگه حتی میبرن از اینجا به گورستان، وقت میگن مصطفی در حال احتضاره. داینگ به این معنیست. حالا خانم کوبلر-راس درباره این افراد کار مطالعاتی میکرد که اینا چه حالی پیدا میکنن از وقتی با خبر میشن که مرگشون حتمیه، چه حالاتی پیدا میکنن. من نمیخوام وقت شما رو با اون مطالب فراوانی که جاهایی که هم زیاد گفتن، فقط یک نکته شما میخوام توجه کنم. این تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسیدن که یکی از نکاتی که بهش رسیدن اینه که کسانی که در حال مرگند وحشت از مرگی که در کار آمدنه یا حسرت از زندگی گذشته یا هر دو رو با هم دارن. بعضی ها بیشتر از مرگی که در حال نزدیک شدنه وحشت دارن، بعضی حسرت زندگی از دست رفته قبلیشون رو دارن، بعضی هم هر دو رو با هم دارن. ولی جالب اینه که هر 3 دسته میزان وحشتشون از مرگ و میزان حسرتشون از زندگی از دست رفته افزایش پیدا میکنه با 5 تا عامل. یعنی اگر این 5 تا عامل در من مصطفی نبود، نه از مرگ وحشت داشتم نه حسرت زندگی از دست رفته داشتم. به این 5 تا میگن 5 شکنجه‌گر. اصطلاح 5 شکنجه‌گری که آدمو در حالت احتضار شکنجه میکنن و اینان که باعث میشن آدم از نزدیک شدن به مرگ وحشت پیدا میکنه یا حسرت زندگی از دست رفتش او رو به شکنجه و تب و تاب میندازه و یا هر دو. این 5 شکنجه‌گر بزرگ اولینش به حسب اهمیت اینه که کسی به نیازهای خودجوشانه خودش پاسخ مثبت نداده باشه. این از حتی از این که به اخلاق عمل نکرده این شدتش بیشه. اتفاقا اخلاق عمل نکردن در رتبه 3 قرار میگیره. اولین علتی که من رو به وحشت از مرگ دوچار میکنه و وحشت از مرگم رو تشدید میکنه یا به حسرت زندگی از دست رفته و یا به هر دو، اینه که احساس بکنم یه چیزهایی از درونم میجوشید ولی بهش گوشکری دادم، تقافل ورزیدم، خودم رو به کوچه علی چپ زدم. منات میکنید. من خودم یه تجربه از یکی از خیشانم دارم که الان میخوام وقت شما رو بهش بگیرم. دقیقا همین داستان در مورد اون خیش من برای خود من به رأی عین پیش اومد که دیدم که اون به خود من چه گفت در روزهای آخر عمرش. عرض کنم که از این نظر میگن اگر میخواید این عامل اول درتون از بین بره، هر چیزی که خودجوشانه در شما هست اونو برآورده کنید در درون خودتون، به سبب یک سلسله انگیزه های دیگه نرین و بی‌اعتنایی کنید. مثال بزنم، من مصطفی مثلا عشق به شعر خوندن دارم و عشق به رمان خوندن دارم، بعد ممکنه پیش خودم بگم این ساعاتی رو که من رمان میخونم و عرض میکنم که شعر میخونم، اگه برم تدریس بکنم درآمد خواهم داشت، اما برای شعر خوندن که کسی من پولی نمیده، یا برای رمان خوندن، وقت به انگیزه کسب ثروت برم به دنبال چی؟ به دنبال این که این شعر خوندن رو تعطیل کنم، با اینکه تمام وجودم داره نعره میزنه که من شعر میخوام، به تعبیر دیگر تمام وجودم آتش است برای شعر خوندن، آتش است برای رمان خوندن، ولی به خاطر جهات دیگه، به خاطر اینکه پدر و مادرم یا همسرم نگن که این همش لمیده و داره تنبلی میکنه، چون وقتی دارم شعر میخونم، دارم رمان میخونم، انگار لمیدم و دارم تنبلی میکنم، به فکر اعاشه نیست، به فکر زندگی نیست، یا به هر انگیزه دیگری، اگر این شعر خوندن رو، این خلأش رو در درونم باقی گذاشتم و پرش نکردم، یا این رمان خوندن را، حتی کارهای از این پیش پا افتاده تر اگه جزء وجود من شده باشه، یعنی فریاد درون منه، اینو باید برآورده کنم. انات میکنید؟ وگرنه اون مشکلی که میگفتم پیش میاد. حالا بحث بر سر اینه که اگه اومدیم یک کسی به جای شعر خوندن من مصطفی، رمان خوندن من، فعالیت سیاسی عشقشه، علاقه داره، وقتی فعالیت سیاسی نمیکنه، اینجاست که احساس میکنه یه خلأ بزرگی در زندگیش وجود داره. بحث من در باب این دسته است که نه به خاطر شغل و حرفه و نه به خاطر وظیفه اخلاقی، به خاطر علاقه شون وارد فعالیت سیاسی میشن. خب حالا این بحث برای چی میکنم؟ برای این که با نشون دادن یک سلسله ملاحظات این علاقه رو در افراد کم کنی. نتون کنی؟ این معال حرف من اینه، چون بنا بود که ما به اینا به درجه‌ای که میگفتم اهمیت کم بدیم و بنا شد که به فعالیت سیاسی به عنوان این مطلب اهمیت کم بدیم، اما اهمیت کم رو نمیشه با واداشتن شما که فعالیت سیاسی نکنید، چون هنوز هم اون خلأ در درونتون هست و باید پر بشه. که اون خلأ در درونتون از بین میره، یا وقتی که فعالیت سیاسی بکنید همون مقدار که دلتون میخواد، یا وقتی خودتون واقعا باورمند بشید که فعالیت سیاسی چیز مطلوبی نیست، اون وقتی که خلأی در درونتون اصلا نیست دیگه، اون فریاد درونتون نسبت به فعالیت سیاسی ساکت میشه. حالا دیگه نتونستم وارد این بحث بشم دیگه، ان شاء الله.